بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به تعیین علاقه لغویه و وضعیه در رابطه میان لفظ و معنا. عرض کردیم جلسه قبل که در باب رابطه لفظ و معنا، اینکه رابطه اونها در مرحله دلالت تصوری به چند صورت و چند مبنا ممکنه تصویر بشه صحبت کردیم. عرض کردیم که یک مبنا که واضح البطلان هم هست، این که رابطه لفظ و معنا به صورت رابطه دلالت ذاتی یا عقلی دیده بشه، که گفتیم که این هم ممکن نیست به دلیل اینکه خلاف وجدانه و لازمش اینه که در واقع هر انسانی قبل از اینکه یک زبان خاصی رو یاد بگیره به تمام ظرایف و دقایق اون زبان آگاه بشه، که این امکان نداره. در بحث ما سه مبنای دیگه وجود داره. مبنای دیگه مبنایی است که مشهور اصولیین بیان میکنن و اون اینکه رابطه میان لفظ و معنا، سببیتی که میان لفظ و معنا برقراره، این که لفظ گفته میشه و معنا فهمیده میشه، این ناشی از وضع واضع است. واضعی آمده است، لفظ را برای معنا وضع کرده. به تعبیر دیگه وضع عبارت هست از اعتبار و جعل واضع، به نحوی که وقتی لفظ گفته میشه معنا فهمیده بشه. به معنای دیگه لفظ یک ابزاری است، یک علامتی است برای فهمیدن معنا، لذا وجود لفظه وجود المعنا. پس بنابر مبنای مشهور اصول این که دنام شهید صدر هم اینجا بیان میکنن، اون اعتباری که از سوی واضع صورت میگیره تعیین کننده رابطه میان لفظ و معنا است. خب جناب شهید صدر معتقده که این مبنای درستیه، منتها کامل نیست، به دلیل اینکه این رابطه واقعی که میان لفظ و معنا وجود داره، به نحوی که وقتی شما لفظ رو تصور میکنی معنا به ذهن میاد، این با صرف اعتبار، این سببیت میان لفظ و معنا محقق نمیشه و توضیح داده نمیشه. باید کیفیت سببیت لفظ برای معنا توضیح داده بشه، باید مشخص بشه که مقصود از این که گفته میشه ما لفظ رو میگیم و معنا را میفهمیم، به نحوی که انگار واضع لفظ رو برای معنا وضع کرده است، باید این کیفیت کار مشخص بشه و تو این نظریه این مسئله روشن نیست و ثابت نیست. به خاطر همین ایشون این اشکال رو وارد میکنه. بعد معتقده که به خاطر همین مشکل عده‌ای از اصولیین از جمله مرحوم آیت الله خویی برای فرار از این اشکالی که عرض کردیم، نظریه تحت قالب نظریه تعهد رو در بحث وضع بیان فرماندن و قائل شدن. همین مقدار رو متنشو بخونیم. خب صفحه 217 هر را خدمتون که بالای صفحه بودیم دیگه. خب الثانی افتراض ان السببیت المذکوره نشأت من وضع الواضع لفظ و من وضع الواضح اللفظ للمعنا. خب این اثانی، اثانی در چیست؟ اثانی در تعیین سببیت میان لفظ و معناست. نحوه در واقع این که چطور لفظ سبب برای معناست، که لفظ گفته میشه معنا فهمیده میشه. خب افتراض فرض کردن این که سببیت مذکوره میان لفظ و معنا ناشی از وضع واضح است لفظ را به جای بر جای معنا. والوضع نوع اعتبار یجعله الواضع، وضع یک نوع اعتبار است، یک نوع قرارداد است که واضع اون رو جعل میکنه. البته و ان اختلف المحققون فی نوعیت المعتبر، البته اینجا محققین از این اصول، اصولیین در نوع این اعتبار اختلاف دارن، هر کدوم تعابیری به کار بردن. همون نکته که عرض کردم، بعضی ها گفتن لفظ ادات برای معناست، بعضی ها گفتن که لفظ سبب برای تصور معناست، بعضی ها گفتن که لفظ در واقع خدمت شما عرض بشود که علامت برای معناست. هر کسی یه تعبیری کرده. فهناک من قال، در این بحث کسانی هستن که میگن انه اعتبار و سببیت لفظ لتصور المعنا، این وضع ما، وضعی که صورت میگیره، وضع اعتبار سبب بودن لفظ برای تصور معناست. یا من قال که انه این وضع اعتبار و کون لفظ اداتن لتفهیم المعنا، وضع معتبر قرار داده، قرار داده و جعل این که لفظ علامت باشد برای فهماندن معنا. یعنی قرارداد میکنن که هر موقع لفظ بیان شد معنا، این معنا ازش از فهمیده بشه. یا و من قال که انه اعتبار و کون لفظ علل معنا کما توزع الاعمده علی رؤوس الفراسخ، میگه که بعضی ها قائلن که در وضع اینگونه است که لفظ بر معنا اعتبار میشه. یعنی چی لفظ بر معنا اعتبار میشه؟ خودش توضیح میده، میگه دیدید که مثلا سر هر فرسخ و کیلومتری یه ستونی یه تابلوی قرار میدن، مثلا میگن که اینقدر تا رسیدن به این شهر مونده، چند کیلومتر مونده. لفظ هم همچین چیزیه برای معنا، لفظ علامت است برای فهماندن معنا. اینا همه موانعی است که توی فضای مشهور وجود داره، که در واقع ترسیمش هر کدوم باید مبنای مشهور رو جداگونه بررسی کنیم. خب حالا اشکال جناب شهید زن و یرد و علی هذا المسلک به کل محتملاتهی، اشکالی که به این مسلک وارده اون هم نه فقط به اصل مسلک، به همه محتملاتش، یعنی به همه این تعابیری که اینجا صورت گرفته، این اشکال وارده. چیست؟ این که ان سببیت لفظ لتصور المعنا سببیت واقعیت بعد الوضع، این که لفظ سبب تصور معناست، این سببیت یک سببیت واقعی است بعد از وضع. یعنی این که خدمت شما عرض بشود که اینا با هم رابطه خیلی تنگ و تنگی دارن، و مجرد اعتبار کون شیئن سببا لشیئن او اعتبار ما یقارب هذا المعنا لا یحقق السببیه. واقعا صرف این که بگیم که یک شیئی به عنوان سبب یه شیئی دیگه معتبر شده، قرارداد شده، جعل شده، یا اعتبار هر چیزی که نزدیک به این معناست، لا یحقق السببیه، این محقق معنای سببیت نیست. واقعا فلاوت دل اصحاب مسلک الاعتبار فی الوضع، پس بنابراین اصحاب مسلک اعتبار پیروان این مبنا لابد ان یفسرو و تفسیر کنن، توضیح بدن کیفیت نشوع سببیه الواقعیه، باید کیفیت به وجود اومدن این سببیت واقعی اعتبار مذکور رو باید توضیح بدن. و قد یکون و اجزا هاز المسلک ان تفسیر ذالک ادا به آخرینه الى اختیار احتمال ثالث الاتی. این عجزی که این مسلک، ناتوانی که این مسلک از تفسیر رابطه میان لفظ و معنا در اعتبار وضع داشتن، ادا منجر شده است برای دیگران به سوی اینکه اختیار کنن یک احتمال ثالثی که الان میخوایم توضیح بدیم. نظریه سومی که نظریه تعهد جناب مرحوم حضرت آیت الله خویی است. خب عرض منظرتون که چی رو نفهمیدید؟ چیز جدیدی نیستش، مطالب قدیمی اینا همه. جواب که ندادی مثلا، فقط اشکال کرد دیگه. فهمت. یادتونه شما این همه این مطالب همش تکراریه، تو حلقه اولا خوندیم. یادتونه وقتی که توی حلقه اولا گفتش که رابطه میان لفظ و معنا دلالت ذاتی نیست، دلالت عقلی نیست، پس دلالت وضعیه. بعد این سوال رو پرسید که خب اگر دلالت وضعی شد، اگر اعتباری شد، چطوریه که اینا اینقدر رابطه شون تنگا تنگه که وقتی لفظ میگه معنا فهمیده میشه؟ یعنی با بعد اون وقت اینقدر رابطه تنگاتنگیه که امکان انفکاک اینا از هم وجود نداره. خب این با صرف وضع و اعتبار نمیشه توضیح داد. حرف شیصد این بود، اشکال کرد. بعد گفت حالا که با صرف وضع و اعتبار نمیشه توضیح داد، ما نیاز به یک قرنه اکید داریم. یعنی اینها قبل از وضع باید یک همراهی شدید و بسیاری با هم داشته باشن، این لفظ و معنا. این همراهیه سبب بشه که وقتی وضع لفظ للمعنا صورت گرفت، در اون صورت رابطه میان اینها، این همراهیه سبب بشه که هر موقع لفظ گفته میشه معنا فهمیده میشه. این حرف جدیدی نیست، اونجا هم این حرف رو زدیم، تکرار اون مباحثه. شریصد اشکالش به مشهور اینه، یا شما ولو اینکه نااعتباری کردید، با اعتبار مشکل حل نمیشه. باید کیفیت این که چطور لفظ سبب برای معناست رو توضیح بدید. توضیح نمیدید شما. چی؟ اعتبار خب درباره چی داریم صحبت میکنیم؟ خب آره دیگه، در وضع لفظ به ازای معنا داریم صحبت میکنیم. چی؟ مشهور وضع رو اعتبار کردن؟ نه اصلا تو باغ نیستید انگار، این بحث تکراریه. ببینید ما تو وضع لفظ به ازای معنا چند تا مبنا داشتیم یادتونه؟ صداد نمیاد آقای اخلاق. خب دیگه گفتم این مباحث رو پیش مطالعه کنید، ما مشکل پیدا نکنیم. اینا که امروز هم دوباره توضیح دادیم، دیروز هم گفتیم، تو حلقه اولا هم گفته بودیم. ببینید اینایی که الان من توضیح دادم، یعنی الان که میگید من هیچی یادم نیست، یعنی که هرچی توضیح دادیم همش کش. به خاطر این که ما گفتیم بابا جان سواله، مسئله اینه، حالا که دلالت تصوری رو فهمیدیم، دلالت تصدیقی رو هم فهمیدیم. خب دلالت تصوری که میان لفظ و معنا وجود داره، به این رابطه میان اینها، علاقه ای که میان اینها برقراره، میگن وضع. بعد سوال بعدی پیش اومد، حقیقت وضع چیست؟ رابطه میان لفظ و معنا در وضع چیست؟ چه نوع دلالتی میان لفظ و معنا برقراره که وقتی لفظ رو میگیم معنا فهمیده میشه؟ پاسخ دادیم، گفتیم که نظریات متفاوت اینجا وجود داره. بعضی ها دلالت لفظ بر معنا رو از جنس دلالت ذاتی میدونن که گفتیم واضح البطلان است، به خاطر اینکه امکانش نیستش که شما یک کسی که اصلا تا حالا هیچ زبانی رو نیاموخته باشه تمام دقایق و ظرایف اون زبان رو بفهمه. در حالی که معنای دلالت ذاتی بودن لفظ برای معنا اینه که اینها از هم تخلف ناپذیرن، هر موقع این دال و لفظ رو گفت معنا باید فهمیده بشه. این شد دلالت ذاتی، رفت کنار. گفتیم مبنای دومی وجود داره، رابطه میان لفظ و معنا از جنس دلالت وضعی منطقه. رابطه میان لفظ و معنا از جنس دلالت وضعی منطقه، دلالت جعلی منطقه، اعتبار منطقه که اونجا توضیح دادیم. خب یعنی چی اعتباره؟ یعنی آقا جان شارع، اینو تو فقه براتون اعتبار توضیح دادم، میگم شارع واضعی، کسی که معتبر کننده باشه برای اینکه غرضی. تو منطق چی گفتیم؟ گفتیم آقا آدما معانی تو ذهنشون بود، اما میدیدن که میخوان این معانی رو منتقل کنن نمیتونن، اومدن برای اینکه معانی رو منتقل کنن به هم دیگه جعل لفظ کردن برای اون معانی. به این کارشون میگن وضع، به این میگن اعتبار. تا قبلش نبود، الان بود شد، غرضی پشتش خوابیده بود، واقعیت خارجی نداشت قبلش، ما به ازای عینی در خارج نداره، الان صرفا اعتبار یک معتبر است. از امروز من این معنا رو به عنوان معنای این لفظ قرار میدم. آقا من میگم موبایل، منظورم اینه که این دستگاه خاص با این ویژگی مقصودمه. میشه وضع، میشه اعتبار. حالا شهید صد به این اشکال میکنه، میگه من اعتبار رو قبول دارم، یعنی وضع رو اعتباری میدونم، نه به صورت دلالت ذاتی و عقلی که تخلف ناپذیر باشن. اما این مبنا کامل نیست. آخه چه اتفاقی میفته که صرف اعتبار یک واضعی سبب میشه که دائما وقتی یه لفظ گفته میشه این معنا فهمیده بشه؟ با صرف وضع و اعتبار مشکل حل نمیشه. من نمیتونم با صرف وضع و اعتبار رابطه تنگ و تنگ لفظ و معنا رو تفسیر و توضیح بدم. پس نیاز داره به این که این رابطه توضیح داده بشه. اصولین هم این رابطه رو توضیح ندادن. خود همین سبب شده که کسان دیگری این رابطه رو توضیح بدن. ما هم این رابطه رو توضیح میخواییم بدیم. ما قائل نظریه قرن اکیدیم، میگیم برای اینکه متوجه بشید که چرا لفظ گفته میشه معنا بلا فاصله فهمیده میشه و رابطه بسیار تنگاتنگه و سببیت بینشون برقراره، باید نظریه قرن اکید ما رو بفهمید که اشاره هم کردم الان. اما غیر از اون کسان دیگری نظریه ای دادن برای توضیح رابطه لفظ و معنا در همون فضای اعتبار، نه در فضای دلالت ذاتی و عقلی، که اون شخص دیگه آقای خویی باشه، قائل به نظریه تعهده. جناب آقای خویی میگه که در وضع واضع متعهد میشه. ما حقیقت وضع اینه، وقتی که واضعی لفظی رو برای معنای جعل میکند واضع متعهد میشه، با خودش عهد میبنده، انگار که یک قراردادی است با خودش که هر وقت هرگاه خواست که یک معنای خاصی رو به مخاطب بفهماند و اراده تفهیم خواست بکند باید فلان لفظ خاص رو استعمال بکنه. این اراده رابطه میان لفظ و معنا رو تبیین میکنه. این میشه مبنای آیخویی. جناب شهید صدر به این مبنا اشکال داره، میگه این که شما میگید وقتی متکلمی که اراده کرده معنایی را به مخاطب بفهماند، هرگاه خواست که این معنای خاص را به مخاطب بفهماند با خودش عهد میکنه که حتما اون لفظ خاص رو بگه، این مشکل داره. مشکلش چیه؟ انشالله الان تو متن توضیح میدیم، فرقش هم توضیح میدیم. همین مقدار رو بخونیم. الثالث ان دلالت اللفظ تنشأ من الوضع. نظریه آقای خوینه میگه دلالت نشأت میگیره از وضع، ولی والوضعون لیس اعتبارن، وضع اعتبار نیست، بل هو تعهد من الواضع، وضع تعهد از واضع است. تعهد چیست؟ بان لا یعتی باللفظ الا عند قصد تفهیم المعنا، این که لفظ رو نمیاره الا زمانی که قصد تفهیم معنا کنه، یعنی اراده پشتش خوابیده. و به ذالکتون شاء ملازمتون بین الاتیان باللفظ و قصد تفهیم المعنا، به خاطر همین مطلب یک ملازمه میان اتیان لفظ، آوردن لفظ و قصد فهماندن معناست. خب لازم این حرف چیست؟ و لازم و ذالک ان یکون الوضع هو سبب فی دلالت تصدیقیه المستبطنه ضمن للدلالت تصوریه بینما علی مسلک الاعتبار لا یکون الوضع سببا الا للدلالت تصوریه. خب دقیق بفرمایید فرق این نظر با نظریه وضع هم الان مشخص میشه. خب قبل از اینکه فرقش رو بگم آقای اخلاقی سوال داره، بگو. میکروفونت مشکل داره. میکروفونت الان بهتر شد. برای اینکه نخوندیم هنوز. هنوز نگفتم که، گفتم اجازه ندید، گفتم که الان تعهد رو میگه، بعد تعهد هم رد میکنه و داخل نظر خودشو میگه، بعدش میگه. نه خیلی اصلا تفاوت داره، اصلا خیلی سلام به شما عرض میکنم. اصلا این لحظه گوش کن، خیلی تفاوت، اصلا ببین زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن، زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. تعهد غیر از اعتبار مشهوره. ببینید پس یه بار دیگه تعهد رو عرض بکنم. خب ببینید تو تعهد، اصلا آقای خویی بذارید من حالا نکته رو که اینجا نمیخواستم اینو توضیح بدم، آقای خویی برای دلالت سه نوع قسم دلالت توضیح میده. اینو فقط اشاره میکنم که تا هم فرق آقای خویی مشهور با مشهور مشخص بشه، همین که خود حرف آقای خویی رو بیشتر بفهمیم. ما میگیم که توی دلالت سه نوع دلالت داریم دیگه، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی نوع اول یا مراد استعمالی، دلالت تصدیقی نوع دوم یا مراد جدی. آقای خویی میگه که ما هم سه نوع دلالت داریم، اما یک دلالت تصوری، دو دلالت تفهیمی، سه دلالت تصدیقی یا همون مراد جدی. توجه فرمودین؟ پس ما توی فضای آقای خویی سه نوع دلالت: دلالت تصوری، دلالت تفهیمی، دلالت تصدیقی. دلالت تصوری در نگاه آقای خویی رابطه لفظ و معنا رو میگن، این که لفظ گفته میشه معنا فهمیده میشه. دلالت تفهیمی در واقع همون ظهور یا دلالت تصدیقی نوع اولی است که تو فضای مشهور میخوندیم، یعنی همون مراد استعمالی و اینها. حاجی فهمیدین؟ ما توی مشهور چی میگفتیم؟ میگفتیم دلالت تصدیقی نوع اولمون، مراد استعمالیمون، تابع وضعمونه، تابع دلالت، بگید دیگه، دلالت تصوریه. آره دیگه، یعنی ما تو مراد استعمالی دلالت تصدیقی نوع اول میگیم که متکلم میاد بر اساس معنای وضعی که صورت گرفته، دلالت تصوری که میان لفظ و معنا وجود داره، میاد چیکار میکنه؟ یک معنایی رو استعمال میکنه، قاصد یک معنا میشه. اما تو نگاه آقای خویی دلالت تفهیمی یا دلالت تصوری، دلالت تصدیقی که شما بهش میگید مراد استعمالی، تابع وضع نیست، تابع وضع نیست، بلکه دلالت تصدیقی تابع اراده متکلمه. توجه فرمودین؟ دلالت تابع اراده است، یعنی متکلم متعهد میشه هر موقع که اراده کرد معنایی رو تفهیم بکنه باید فلان لفظ خاص رو به کار ببره، که در اون صورتی که اون کلام برای مخاطب ما ظهور پیدا میکنه در یک معنا و معنایی که مد نظر متکلمه. این خیلی مهمه. در نگاه مشهور دلالت تصدیقی نوع اول تابع وضعه، اما در نگاه جناب آقای خویی دلالت تصدیقی نوع اول که بهش میگه دلالت تفهیمی، اصلا اسمش روشه، دلالت تفهیمی، فهماندن، ای تابع اراده متکلمه نه تابع وضع. و اصلا وضع اعتبار نیست در نگاه ایشون، وضع تعهده، این که متکلم عهد ببنده با خودش یک الزامی داشته باشه که هر موقع خواست اراده کرد که معنایی را بفهمونه این فلان لفظ رو بیاره. یعنی اراده دقت کنید، توی وضع در نگاه آقای خویی اراده متکلم جزء اخیر علت تامه است، اما توی وضع نگاه مشهور اصلا اراده مطرح نیست، اومده اعتبار کرده رفته دیگه، چه اراده ای؟ تا نگاه مشهور اعتبار، بله دلالت تصدیقی نوع اول با این تفاوت که دلالت تصدیقی نوع اول این دلالت تفهیمی رو تابع اراده متکلم میدونه نه تابع وضع. بله نه دیگه، ایشون اینطوری میگه، میگه من دلالت تصدیقی نوع اول دلالت تفهیمی رو اینجور معنا میکنم، بعد اون وقت دلالت تصدیقی نوع دوم یعنی مراد جدی رو ایشون وقتی میخواد توضیح بده مقصودش تطابق اراده جدی با همون اراده استعمالیه. ببین تو ما توی دلالت تصدیقی نوع اول تو نگاه مشهور مراد استعمالی هم در واقع میخواییم اونجا هم ما داریم میگیم قاصد معناست دیگه، تقریبا معناش شبیه همین معناییست که آقای خویی میگه، اما تفاوت بزرگی داره. ما تو دلالت تصدیقی مشهور نمیاییم بگیم که مراد استعمالی ما تابع اراده متکلمه، میگیم تابع وضع و موضوع لهه. میگه همون لفظی که معنایی که وضع شده بود تو دلالت تصوری همون رو ما اینجا به کار میبریم. اینجا میگه نه، اصلا ما کار به وضع نداریم، ما کار به اراده متکلم داریم، متکلم هرچی اراده کرد ما همون عمل میکنیم. خب میفرماید پس و لازم و ذالک، لازمه حرف آقای خویی اینه که ان یکون الوضع و وضع هو سبب فی دلالت تصدیقیه. حالا که اینطور شد، اگر وضع، دقت بفرمایید، اگر وضع حقیقتش شد تعهد، یعنی اینکه واضع متعهد بشه هر موقع خاص لفظی رو بیاورد اراده فهم اسخای میکنم، هر موقع اراده فهماندن معنایی رو داشت باید فلان لفظ خاص رو بیاره. اگر وضع شد این، خب از طرفی هم ما دلالت تصدیقی نوع اول، دلالت تفهیمی، یعنی چیزی که نزد آقای خویی هست، تو چی تعریف کردیم؟ گفتیم دلالت تفهیمی عبارت است از همون مراد استعمالی، اما به قید اینکه این دلالت و مراد استعمالی تابع اراده متکلمه. خب اراده متکلم چی بود؟ همونی بود که تو وضع تعهد و شکل میداد. پس انگار اینجا وضع ما سبب در دلالت تصدیقی است. خب وضع ما کدوم وضع ما؟ همون تعهده، همون اراده. و لازم و ذالک ان یکون الوضع، این وضع که میگه اینجا مشترک لفظیه، شما باید بجاش بنویسید تعهد، بجاش بنویسید اراده متکلم، اراده کسی که میخواد حرف بزنه. میگه اراده او سبب باشد در دلالت تصدیقی که المستبطن ضمنا للدلالت التصوریه. خب میفرماید که اینترنت اون هم یاسه قطع شد. ان یکون الوضع هو سبب فی دلالت تصدیقیه که المستبطن در دل خودش داره زمنن لدلالت تصوریت، دلالت تصوری در ذهن خودش داره. بینما علی مسلک اعتبار، در حالی که بنا بر مسلک اعتبار لا یکون الوضع سببا الا لدلالت تصوریت، وضع سبب هست فقط و فقط برای دلالت تصوری. و هذا فرق مهم بین المسلکین. پس این فرق خیلی مهمی بودا. ما تو مسلک تعهد آقای خویی این تعهد اراده متکلمه میشه دلیل برای در واقع دلالت تصدیقی، اما در مسلک جناب، در مسلک مشهور که اعتبار رو در نظر میگیرن، اصلا اراده متکلم دخیل نیست، دلالت تصدیقی ما تابع وضعیه که اعتبار شده. این تفاوت بسیار مهمی است. و هناک فرق آخر، یه فرق دیگه هم داره. فرق دیگهش اینه که بنابر تعهد هر متکلم، اینو گفتیم توضیح دادیم دیگه، والا اشاره بکنم، هر متکلمی بنابر نظریه تعهد برای اینکه بتونه معنا را بفهماند و متعهد باشه نسبت به آن معنا، او در واقع هر متکلمی متعهده و واضع به حساب میاد. این خیلی مهمه، واضع است برای این که ملازمه میان لفظ و معنا رو بفهماند. چون چی گفتیم؟ گفتیم که بنابر نظریه تعهد شخص وقتی میخواد لفظی رو وضع بکنه باید متعهد بشه که هرگاه خواست اراده کند معنایی را تفهیم بکنه فلان لفظ خاص رو در واقع استعمال کنه. و این سبب میشه که هر متکلمی در حینی که داره حرف میزنه واضح هم باشه. خب اما برای من مسلک اعتبار همچین چیزی نیست. اما ابتدا اول، در اولین اتفاقی که میفته، واضعی یه بار وضع میکنه تمام میشه میره، بقیه همه استعمال میکنن. اما تو مسلک تعهد هر شخصی که استعمال میکنه در حینی که داره استعمال میکنه وضع هم داره میکنه. چون وضع چی شد؟ وضع شد تعهد متکلم واضع، فرقی نمیکنه هر کدوم میخوای اسمشو بذار، اصلا همه با هم یکی ان. این که متعهد بشه شخص که هر موقع خاص یک معنایی را تفهیم کنه اراده کرد فلان لفظ خاص رو بیاره، خب لازمش اینه که این شخص متکلم هر جا این کار انجام داد واضع هم هست، یعنی هر جا ما استعمال داشتیم وضع هم داریم، در همون حین داره وضع هم اتفاق میفته. اما تو مبنای مشهور یعنی اعتبار اینطور نیست، یه بار وضع صورت میگیره تموم میشه میره، دفعه بعد میشه استعمال. و اونا که فرق اون آخر، یه فرق دیگه هم وجود داره. فرق دیگه چیست؟ این که انهو بنا ان علت تعهد، بنا بر نظریه تعهد، یجب افتراض و کل متکلم متعهدن و وازا، واجب است که فرض بشه که هر متکلمی، هر مستعملی این متعهد است و وازع است. لکی تتم الملازمه، تتم الملازمه تو فی کلامه، تا اینکه ملازمه میان لفظ و معنا در کلامش تمام بشه. و اما بنا علی مسلک اعتبار، اما بنا بر مسلک اعتبار، فیفترض و فرض می شود ان الوضع اذا صدر فی البدایه من المؤسس، در بنابر نظریه اعتبار فرض میشه که وضع زمانی که صادر میشه در ابتدا، اولین بار که وضع صورت میگیره من المؤسس، یک واضعی، این وضع اوجب ایجاد میکنه یک دلالت تصوریه عامه ای را لکل من علم به، برای هر کسی که علم به این وضع پیدا میکنه، بدون حاجت الی تکرار عملیات الوضع من الجمی، بدون این که لازم باشه، نیاز باشه به این که عملیات وضع از هر همه آدما تکرار بشه، تو هر استعمالشون بگیم وضع صورت گرفته. نخیر، همچی چیزی نیست. خب اینم فرق دوم که فرق مهمی هم بود. حالا جناب آقای شهید سعد رحمت الله علیه به این نظریه آقای خوی اشکال میکنه، دو تا اشکال مهم وارد میکنه به نظریه ایشون که انشالله اینو جلسه آینده بررسی میکنیم. میخواستیم امروز اینو تمومش کنیم ولی خب نشد دیگه، دوستان پیش مطالعه نفرموده بودن، ما مجبور شدیم که کم بیشتر توضیح بدیم. بعد نظریه تعهد آقای خویی یه مقدار تفصیل و بستش بیشتر از این هاست، این رو انشالله اگر بشه یه وقتی بذاریم، اینو حالا تو شاید تو حلقه ثالثه بیشتر وقت بذاریم، اینجا خیلی مختصر مفیدشون بیان کردن، اما انشالله مفصلش رو در کتاب‌های آتی خواهید خواند. الحمدلله رب العالمین.